بسم الله الرحمن الرحیم. و من هؤلاء من یعلم ان علم الله بهی فی جمیع احواله هو ما کان علیه فی حال ثبوت عینه قبل وجودها. خب اینها اینجا خب از این دسته دوم که از کمل هستن و سوال لفظی ندارن اما یک پارچه سوالن، اینها همچون نیستش که اهل دعا نباشند. قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا کن. بنده حدیثی که در این باره، حدیث کوتاهی که اینجا یادداشت دارم به عرض برسانم و توجه داشته باشید، ببینید این حضرت ابراهیم خلیل الرحمن سلام الله علیه و حضرت ابراهیم را قرآن کریم منطق وحی ایشون را به اواه وصف فرمود، منیب وصف فرمود، اواه وصف فرمود. در این حال ببینید اواه منیب است، اما می فرما علمه به حالی حسبی من سؤالی. اینها جمع بشه جهاتش را، علمه به حالی حسبی من سؤالی. اواه هست و در این حال که اواه هست خدا خدا می کند، او از خدا خدا کردنش فوق اونچرا که مثلا بنده تصور می کنم می خواهد. اونچرا که او باید بخواهد راجع به زندگیش، اون علمه به حالی حسبی من سؤالی است. و اونی را که راجع به قرب اللهش و عبد شکور بودنش میخواهد، اون جهت اواه منیب بودنشه. حالا مثالهای اینجا در ذهن خطور میکنه، پیش میاد، اما دیگه کافیه. حالا این سلسله کمن که به اقتضای عین ثابتشون آگاهی دارند و می دانند که به وفق اقتضای عین ثابت که سؤال ذاتیشونه، حق سبحانه عطا می کند و می دهد، لذا می فرمایند که علمه به حالی حسبی من سؤال. و من هؤلاء من یعلم ان علم الله بهی فی جمیع احواله و ما کان علیه فی حال ثبوت عینه قبل وجودها. امروز در شرح هم آقا بعضی از نکته تیک پاره حرف داریم، اینها را ما بخواهیم دست به قلم بکنیم حرفی به صورت مثلا اعتراضی، نمیدونم انتقادی از این گونه چیزها که خیال میکنیم باشه، این حرفای ما رو اونها میدونن، تا بدین پایه اونها آشنایی دارن مال اضافه. باید ببینیم حرفشون چیه و چی میخواهن. و این بزرگانی که خودشون مفسر قرآن بودن، شارح روایات بودن، اسرار الآیات مینوشتن، در فنون علوم مرد، در هر فن مرد یک فن بودن، باید به هر پیشون رسید ببینیم چه میخواهند از این فرمایشاتشون. روایات هم همینطور. اینجا علمه به حالی حسبی من سؤالی، روایت دیگر میبینید که حضرت موسی کلیم مریض شده، امروز فردا پس فردا به طبیب رجوع نکرده، طبیب نخواسته و بیماریش ادامه داره. به او گفتن که، عرض کردن که چرا به طبیب رجوع نمی کنی؟ گفت طبیب من مرا مریض کرده. خب اینها صحیح. و وحی میاد به حضرت موسی کلیم که درسته که شافی منم و طبیب تو منم، اما تا پیش طبیب نرفتی من شفا نمیدم. و دنبال حدیث به حضرت موسی کلیم فرمود تو میخواهی که نظام حکمت ما رو به هم بزنی؟ اینها برای تعلیم دیگران، تفهیم دیگران. خب این اجتماع طبیب داره، نجار داره، بنا داره و صاحبان صنایع و حرف داره و مردم به ذات به طب مدنیان، به یک دیگر محتاجن، داد و ستده. اگر بنا بشه که پیش طبیب نروند نمیشه، اون میره گیاه میکنه میاره میپوشه، گیاه باید به مصرف برسه، گیاه دارویی باید به مصرف برسه، طبیب باید مطبش باز باشه و اختزای این نشأه مریض شدن مزاج داره، ترکیب داره، اینا تصادف میکنن، زمین میخورن، مریض میشون، این حرفا هست. طبیب میخواد اینجا، بدن طبیب میخواد و نمیشه که حکمت الهی را در نظام هستی به هم زد. فرمود تا نرفتی پیش طبیب، تا طبیب به سراغت نیامده، به طبیب رجوع نکردی، من شفایت نمیدهم. اینها را جهات روایات را بله باید توجه داشت. حالات اشخاص را، انبیا را، مواقع را، مباطن را، پیش آمدها را، اینها خیلی چیزها را باید در نظر داشت. خب الان کدام یکی از ما هست که برای تمثل یک مقام روحانی، یک ملک و یه حقیقت ما برای طبیعت، خب خیلی هم خدا خدا میکنیم که اینها پیش بیاد برای ما، یک مرآت مجلوبه بوده باشه سر ما که از این حقایق نوریه عکس بگیره. کی دلش نمیخواد؟ درسته، بله صحیحه، اما مطابق غضب و حسد و عنادشون آتش روشن کردن که این آتش حکایتی از اون درونشون میکرد. و شما به جان یک نفر جوان میخواستی او رو با آتش بسوزانی، یه تنور آتش هزار نفر رو میسوزونه، کباب میکنه، جزغال میکنه. اون عظمت آتش باید بشه که فراهم بکنن که خودشون برای انداختن حضرت ابراهیم در آتش گرفتار شدن که کی میتونه، نتونستن نزدیک بشن که بندازن، چیکار بکنن که منجنیق ساختن او رو، با منجنیق از دور انداختن. و چنان آتش عظیم، کوه آتش مشتعل و او را که به منجنیق گذاشتن که وقت پرت کردن و انداختن ایشونه به چنان آتش، الان دیگه این وقت جبرئیل نازل بشه، به معنای اون نزولی که جناب عالی توجه دارید، نازل بشه و بهشون بگه علک حاجه، به حضرت ابراهیم خلیل علک حاجه. فرمود که بله، مگه من محتاج هستم؟ مگه میشه که عبد ممکن محتاج نباشه؟ غنی به ذات اوست. فرمود بله، اما الیک فلا، محتاج هستم اما الیک فلا، با اینکه جبرئیل خداست و شیرمرد به حرفشم استاد و تصرف در آتشم کرد بإذن الله و آتشم براش برد و سلامم شده و الخ. نه حالات را فی حال ثبوت عینه قبل وجودها، ای وجود تلک العین، و یعلم ان الحق لا یوتیه الا ما اعتته عینه من العلم بهی، بله که اختزای عین ثابتشه و هو یعنی علم بهی، ما کان علیه، ما کان، بله این ضمیر کان را، ما کان، چون صحبت از عبد بود در عبارت قبل، اینجا ما کان علیه یعنی کان عبد علیه، چون من هولاه حرف عبد و اینها بود به عبارات قبلی، بله ما کان عبد علیه. خیلی و یعلم ان الحق لا یوتیه الا ما اعتته عینه. خیلی چی باشه ما اعتته؟ بیان ما من العلم به و هو این علم بهی، ما کان آقای عبد علیه فی حال ثبوت عین ثابتش در حضرت الهیه احدیت که اعیان ثابت صور علمیه در هویت ذات، مکمن ذات. فیعلم این عبد علم الله بهی من عین حصل و ما سمت سن، اینطور من عین حصل و ما سمت، بله می فرماد که بله این چنین آدم به جایی برسد که از عین ثابتش باخبر باشه و بداند که عین ثابتش چه اقتضا داره و مطابق سرنوشت عین ثابتش برایش پیاده میشه، این یک آدم خیلی فوق العاده و در سطح خیلی عالی، این همچه از افراد عادی نیستش، برای اینکه به جایی رسیده که الان حق شده سبحانه و مرآت او و عین ثابتش را در ذات حق در عین ثابت در مکمن عین ثابت مشاهده میکنه. و ما سمته در واقع نیست ما نافیه، و ما سمته صنف من اهل الله اعلا و اکشف، یعنی اکشف للامور، برای اینکه به عین حق سبحانه و مرآت شده، اعلا و اکشف من هاز سنف فهمول واقفون علا سرز القدر. حالا سرز القدر بعد از این چند جا حرفش میشه، سرز القدر و سر سرز القدر، بله هر دو، هم سرز القدر و هم سر سرز القدر، و بحثش در پیش داریم، صحبت میشه، موازیش رو هم یاد داشت کرده داریم، الان معطل میشیم، یه مقداری پیشتر بریم، کتاب پیش بره، بهتر به زبان کتاب آشنا بشیم. بله این کسی است که به سر قدر، به واقعیتش، به اقتضای عین ثابتش، به اون چه که میبایستی پیاده بشه برای او در نظام هستی، بلکه قدر اوست، از قضا به قدر میرسه، به این سر رو، به اون لم و به اون واقعیت، بله او آگاهی داره و میداند که برای او چه پیش میاد. مثلا حالا خیلی عرض کردم از این تشبیه و تمثیل و اینها فراوان، فرض در نظر بگیرید که این همه غزوات پیش آمد، جنگ احد پیش آمد مثلا، و حضرت رسول الله اون همه ضربه در جنگ احد دیده، بله اون همه حربه، دشنه، حتی دندانش شکسته و مجروح شده و او را احاطه کردن، چون هدف کشتن او بود دیگه، هدف کشتن او بود، و کار را به جایی رسونده بودن که فریاد کشیدن که نام شریفشو بردن که ایشون قتل و اینها، که مدینه زجه و ناله و اینها، بلی شیطانی چونی فریاد را کشید. اما حضرت خاتم میداند که نباید کشته بشود، برای اینکه کار خدا لغو میشه، که این به اقتضاء عین ثابتش میگه رسول الله، این خاتم النبیین رسول الله و مبعوث به رسالت شده و کار پیش نرفته، هنوز رسالت رو مردم نرسونده، قرآن نازل نشده، تمام نشده، کار آقا تمام نشده، اگر چنانچه الان جنابش شهید بشه، کشته بشه، در حکمت الهی عبس پیش میاد، پس فرستادنش برای چی بود؟ اگه او باید فرستاده بشه که کارش ناتمام، اینو بکشن از بین بره اینها، مثلا لفظ الفاظ عامیانه، اگر هنوز کارش تمام نشده باید شهید بشه، از اینجا رخت بربندد، چطور اینها، این لغو در کار حکیم پیش میاد، پس پیغمبرش برای چی فرستاده؟ این به اقتضای عین ثابتش بله خبر دارد که این خاتم است، ولی اون که آسیب دیده اینها رو میدونه، آسیب دید، اما چون فعل حق سبحانه حکمت محض است، نمیشه در نظام هستی که الان جناب رسول الله کشته بشه و الا بله ارسال رسول نشده و این خاتمه و نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نود هم پیش ماست، او که ظهور فرموده همه انبیا ظهور کردن، اولین و آخرین، و اون نبوت صمدانی، اون قرآن صمدانی پری که لا جوف له، اون کتاب، اون منطقه وحی که کشف تام محمدی هست، فصل خطاب محمدی هست صلی الله علیه و آله و سلم، او باید برسانه به خلق و کار هنوز تمام نشده، راه نداره که ولی ایشون به حادثه شهید بشه، لغو در فعل حکیم پیش میاد. لذا عباس عموی پیغمبر مرحوم تبرسی در مجموع بیان نقل میکنه که از عباس عموی پیغمبر که وقتی سوره اذا جاء نصر الله والفتح نازل شد ایشون اشکش جاری شد. بعد گفتن که برای چی؟ اینکه آیه بشارت، سوره بشارته که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. این پیرمرد روشن ضمیر چه خوش فهمید، گفت سوره خبر می خبر مرگ رسول الله رو میدهد، برای اینکه میگه و یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه کار تموم، شما دیگه کار نداری. و همینطور هم بود و چه خوش فهمی، کار تموم شده دیگه، فتح آمد و یدخلون فی دین الله افواجا، کار تموم شده، شما رسالتتون کارتون به پایان رسیده. بله، غرض درباره سر القدر روی بله موازهش جهاتش و همینطور باز میشه، آشنا میشیم به حرفا بیشتر. قیله، این قیله پیشترها به محضر شفتون عرض کردیم که این متن خیلی شعر خورده از عربی و فارسی، متن فصوص الحکم. یکی از این شروع که پیش از قیصری شرح شده، شرح عبدالرزاق قاسانیه که اون ابتدا هم عرض کردیم که بعضی ها قاسانی رو کاشانی فرمودن و دیگران فرمودن نه خیر، ایشون هم قاسان ماورا نهر اونجاستش، نه قاسانه که از کاشان معرب شده باشه، یکی قاسانیه نه کاشانی. غرض ملا عبدالرزاق قاسانی ایشون یکی از شراح فصوص الحکمه، چاپ شده هست و بسیار شرح سنگین وزین و مفید و خیلی حرفا. حالا اینجا قیله به ایشون ناظره، اشکال داره به ایشون حرفیه، کتاب کتابیست. قیله ایشونن، قائل ملا عبدالرزاق قاسانیه، فرمایشی دارن که یه مقداری مسامحه در تعبیر شده، اینطور وقف نمیده، حرفیشون رو نقل میکنه. الان ما میخونیم، شما ذهنتون منتقل میشه رو مبانی که پیشتر خونده بودیم، بعد خودشون این فرمایش رو برملا میکنه، به زبون میاره. قیله ان حضرت الاعیان هی روح الاول. ما روح اول رو گفتیم چیه؟ عقل اول نبود؟ در ابتدای کتاب در مقدمات گفتیم اونی را که حکیم میگوید عقل و میگوید عقول، عرفا میگوید روح و ارواح. نظر شفتون هست دیگه؟ خیلی خوب. پس اونی را که در کتب فلسفی میخونیم عقل و عقول، در این کتاب ها تعبیر میکنن به روح و ارواح، چون بریده از نظام هستی نیستن، بالاخره روح مادون خود هستن، خیلی تعلق تکمیلی به اونها دارن. پس روح اول شد چی؟ عقل اول که خلق اوله. و حضرت اعیان، اعیان ثابته است. اعیان ثابته چه بودش؟ صورت علمیه اشیا، اعیان ثابته در مکمن ذات احدی، در غیب ذات، مثل صور علمیه ما که در غیب ذات ما هست، هنوز از علم به عین نرسیده، هنوز از ذات به خارج نیامده. این هست اعیان حضرت، اعیان ثابته، چون حضرت رو این آقایون به لحاظ مقامات وجود عنوان میکنن، وجود مسابق حق، مقامات وجود. بله، که حضرت امکان، حضرت مثلا عالم چطور، حضرت اعیان ثابته، اینها حضرت در زبان این آقایان فراوانه. بعضی از ابواب فتوحات را نگاه میفرمایید، میبینید که چندین حضرت ردیف به حساب مراتب وجود، این حضرت، اون حضرت، این پیشگاه، اون پیشگاه حضرت، این پیشگاه، اون پیشگاه، اینطوری حضرت. خب پس ما داشتیم حضرت اعیان ثابته، حضرت اعیان ثابته مکمن ذاته، هنوز به خارج نیامده، از عین به علم نرسیده. روح اول چی بود؟ عقل اول، از عین به علم آمده. میشه که اعیان ثابت روح اول باشه؟ با مباحثی که داشتیم وقف نمیده. و چطور جناب عالی میفرمود که حضرت اعیان ثابت روح اول است، عقل اول است؟ این توسع در یه مقداری مشابهه در تعبیر شد. بعد شارح عنوان میکنه بله روح اول، عقل اول، بله این مظهر مظهر حضرت اعیان ثابته اولین مظهر، مظهر کامل اینطوری خوبه، اما نه اینکه حضرت اعیان ثابته مستقیما بفرمایید روح اوله، عقل اوله. این خلاصه فرمایشی که اینجا داره. و قیل ان حضرت الاعیان هی روح الاول، یعنی فرمودی عقل اول. و هو نوع، این عقل اول، این روح اول، نوع متشعب الى ارواح فائته للحشر، که اصلا نمیشه آدم بگه که این عقل اول حالا شعب او رو چند تا و چند هزار اصلا نمیشه به حشر در آورد. الى ارواح فائته للحشر، منها ارواح الکمل من نوع الانسان که پیوسته هستن با او، و هیه حقائق روحانیه متمایزتون کل روح منها منتقشون به کل ما یجری علیه من الازل الال عبد. خیلی. و هیه المسمات، این ارواح، اون روح اول، المسمات بالاعیان ثابته. این فرمایشه تا اینجا، فرمایش جناب ملا عبدالرزاق، فرمایش شارح هازا. و این کانه من حیث و انتقاش العقل الاول به صورت کل ما تحته و من الحقایق کلیت الممکنه حقا، راسته به عنوان مظهر بودن حقه، اما نه اینکه مستقیم بدون صحبتی از مظهریت و مجلا بودن و این گونه ما ابتداعا بگیم که اعیان ثابته یعنی روح اول. اعیان ثابته صورت علمی است در مکمل ذات، هرچند که به صورت انتقاش مظهر بودن حق، لکن روح الاول ایزن عین متصف به ثبوت قبل الوجود در حضرت علمیه در مکمل ذات. یکی از صور اعیان ثابته که باید اونجا بگیم خود صورت عقل اوله، خود صورت عقل اول در مکمن ذات یکی از اعیان ثابته از صورت اینی است. فالحضرت التي هي ثابته فيها هي التي جميع الاعیان، حتی عین روح اول ثابته فيها در اون حضرت، که قبل وجودها در ذات غنی جلن العالمین پیش از پیاده شدنش باید گفت، نه اینی که الان خلق شده. لأن الكل في كونها موصوفة بالعدم خارجی و ثبوت علمی مشترک. خب این باز آقا تکرار تأیید خوبی که پیشترها به عرض رسوندیم، که عرض کردیم حرف ریشه داره، خیلی صحیحه، و بعد آمده این حرف افتاده دست آقایانی و فرماشاتی فرمودن و خیلی به صورت‌های گوناگون. الان می‌بینید ایشون بین وجود و ثبوت فرق گذاشت، می‌فرماید این شی ثابت هست و موجود نیست. یعنی چه؟ یعنی اینکه آقا ما برای اینکه اشتباه نشه این دو لفظ رو در این موارد به کار می‌بریم، حواس جمع بشه، اصطلاح فرهنگ ما، لغت ما. ما که میگیم ثبوت یعنی حصول این شی در موطن ذات صورت علمیه، وقتی میگیم وجود یعنی این آمده به خارج. برای اینکه اشتباه نشه بین وجود علمی و وجود خارجی، اسم وجود علمی رو گذاشتیم ثبوت، نه اینکه ثبوت در مقابل وجود چیز دیگه باشه، فاصله بین وجود و عدم بوده باشه. بیایید بفرمایید که پس شما قائل شدید بین وجود و عدم یه چیزی که نه وجود است نه عدم است به معنای ثبوت، ثبوت مرادف با وجوده. بس اینها این حرفانی، ما هم میدونیم ثبوت مرادف با وجوده. ما این ثبوت را میگیم حضرت علمیه عین ذات احدیه و متن وجوده، اما برای اشتباه نشدن این دو نحوه وجود ما بگیم اون وجود این وجود اشتراک لفظی اشتباه میاره، میگیم ثبوت یعنی وجود علمی، میگیم وجود یعنی وجود خارجی. الان اینجا میلو که الان داشتیم چند بار دیگر پیشتر داشتیم که الان اینو بار تأکید درس کردیم. لأن الکل فی کونها موصوفتن بل عدم، وصفم آورده بل عدم خارجی، به عدم خارجی موصوفن اما به ثبوت علمی متصفن، موصوفتن بل عدم خارجی و ثبوت علمی، از اون جاهایی که بین وجود و ثبوت چه خوش تمیزش روشن شده، هرچند پیشتر داشتیم. غرض مشترکتون مشترکون کن و الحق ما بینا من قبلو در مقدمات ان لله تعالی اسماء هی مفاتیح الغیب. نظر شریف شما که هست، گفتیم تقریبا هر مرتبه بالا روح هست نسبت به مرتبه پایین، و مرتبه پایین مادون بدن اونه نسبت به مافوق، و این معنا رو گفتیم که اسما در مکمن ذات مفاتیح غیب هستن، اونها ارواح اعیانن و اعیان ثابته بدن اونهاست، و همین اعیان ثابته ارواح خارجی ها هستن و خارجی ها بدن اونهاست، اونجا که بدن و روح و اینها رو به ترتیب بیان میکردیم. خب پس این ان لله تعالی اسماء هی مفاتیح الغیب، غیب حفظ غیب بفرمایی، این مفاتیح غیب کدوم اسمایی هستن؟ بله اسمایی که عین ذاتن قبل از اعیان ثابته به حسب ترتب طولی، و الا زمانی و اینها که اینجا راه نداره این حرفا، به حسب ترتب طولی مفاتیح غیب اسماء ذاتی که ارواح اعیان ثابتن، که اعیان ثابته به اقتضای اون اسماء تحقق پیدا کردن در موطن ذات، و از اونجا اعیان ثابته به خارج تحقق پیدا میکنن. من قبلو ان لله تعالی اسماء هی مفاتیح الغیب و لها لوازم، در همون موطن ذات، و لها لوازم یا لوازمه که ان لها لوازمه تسمى بالاعیان ثابته و کلها، یعنی چه مفاتیح و چه لوازمشون که بدنشون اعیان ثابته باشه، و کلها فی غیب الحق، هنوز به خارج نیامدن، تحقق خارجی بوجه خارجی نیافتن، و کلها فی غیب الحق تعالی و حضرت العلمیه و فی غیب الحق تعالی و حضرت هل علمیه در موطن ذات، و لیست الا و لیست این کلها همه الا شؤونه و اسماءه داخله فی الاسم الباطن، چون تا از مکمن ذات به خارج نیامدن، مثل صورت فعلی علم فعلی یک مهندس یک نجار، تا این صورت علمیش در موطن ذاتشه به خارج نیامده، مشمول اسم باطنه، بله محکوم است به حکم اسم شریف باطن، و وقتی آمده به خارج خودش نشون داده، حالا همه میشوند مشمول به اسم شریف از ظاهر. لذا در این کتاب میفرماید، کتاب های دیگه دارن این فرمایش را، که اول اسمی که خودشو نشون میدهد در عالم، اول اسمی از اسماء الله که خودشو نشون میدهد اسم شریف از ظاهر است، و خیلی هم همین آقایان راجع به همین اسم، تأثیرات این اسم، در حضور این اسم بودن، او را به زبان داشتن و خدا را به از ظاهر خوندن، یک ظهوری، نوری، انکشافی، شهودی، فتحی، شرح صدری به برای انسان پیش میاد، فرمایشاتی دارند. البته بله اسماء الله هر یک اقتضایی دارند. حالا تا در غیب حق و حضرت علمیه هستند، داخل هستند فعل اسم باطن. فلما فلما عبارت رو درست بفرمایید. فلما اراد الحق تعالی ایجادهم لیتصفوا بالوجود فی الظاهر کما اتصفوا بالثبوت فی الباطن جواب لما اوجدهم به اسمائه الحسنا. ایجاد مراتبش و ایجادیش رو حرف بزنیم، اولین مرتبهش در حضرت علمی، فی الحضرت علمیت التی هیر روح الاول، و اول و مراتب ایجادهم اجمالا فی الحضرت علمیه التي فی الحضرت علمیه است که التي هی روح اول هی عبارت دارید هی الروح. بسیار خوب تصدیح کردن. آقا سرما خوردیم از بیادبی ما، عف بفرمایید. بله هی الروح اول لیدخلو تحت حکم اسم ظاهر. باید اینطوری گفت جناب مولا عبدالرزاق عظیم الشان که نه اینکه روح اول اعیان ثابته باشه، اعیان ثابته در غیب حقه، اونجا محکوم هستن به اسم باطن، به حکم اسم باطن، و از اسم باطن که حالا میخوان به تحت حکم اسم ظاهر در بیان، اول حقیقتی، اول مرتبه‌ای که خودش رو بل از غیب به عین رسوند، به ظهور رسونده، روح اول اینطوری. و یتجلا علیهم انواره فهو مظهرون للحضرت العلمیه. این روح اول، البته مظهرون، مظهر خوبه، به صورت انتقاش و مظهر خوبه، نه اینکه مستقیما بفرمایید این موجودی که خارجیه به ظهور رسیده بفرمایید که از اعیان ثابت است. فهو مظهر للحضرت العلمیه کما انه مظهر للقدرت الالهیه. و البته عقل اول، اذا کان العقل کانن اشیا، قدرت، علم، دیگر اوصاف کمالی، اینها چون اولین خلق دیگه. و هذه الاعیان هی التي يتعلق علم الله بها فیدرکها علی ماهیه علیها و لوازمها، اعیان را و احکامها. خیلی خوب، این در مرتبه غیب. وقد بینا ان العلم فی المرتبه الاحدیه عین الذات است مطلقا. بسیار خوب. و فی الواحدیت، حالا از بله احدیت آمدیم یه پله به واحدیت که مقام کثرت، مقام فرق، تفصیل. مقام احدیت رو فرمودید مقام جمع، مقام قرآن، مقام واحدیت فرقان، تفصیل. و فی الواحدیت التي هي حضرت الاسماء و صفات که حالا شده کثرات. حالا در مقام واحدیت، چون واحدیت رو اینها گوناگون اعتبار میکنن، اینجا مثل امارا و حضرات را، اینها به معانی مختلف، حضرت را اینجا که می‌فرماد در مرتبه احد واحدیت حضرت اسماء و صفات نسبت مغایره لذات دارن، اینها حالا آمدن در مرحله کثرت ظهوری خارجی خودشون قرار گرفتن که از احدیت به واحدیت رسیدن، از جمع به فرق، و این شیط قلت از قضا به قدر رسیدن. فما یوجد و ما نافیه باشه، فما یوجد و فی العلم من حیث و انه نسبتون الا ما اعتته تلکل اعیان. چون علم نسبت، چون از اون صفات اضافی دیگه معلوم میخواد، مثل قادر مقدور میخواد به این لحاظ. فیکون العلم تابعا للمعلوم به هازل اعتبار. ما پیشتر آقا علم تابع معلومه به عرض رسوندیم، اینها دیگه نباید تکرار بشه. و در خود کتاب مواردی پیش میاد، بله، که اینطوری که الان ما یادداشت داریم عرض کنم خدمتون که بله در حدود 10-11 مورد رو که علم تابع معلومه در این کتاب حرفش میشه، پیشتر اشاره کردیم و بحثش را به تفصیل در پیش داریم، اما حرف روشنه و این اشکالی پیش نمیاره که ما بگیم علم حق تعالی تابع معلومه. معلوم کدومه؟ اگر به دست آدم زبان نفهم بدی، بله اینجا میگیره و یه حرفهایی به خیال خودش که خیلی کار کرده که اینها که میگن علم تابع معلومه، تابع اگر هست مطبوع باید اول باشه، طرف باشه و این بوده باشه تابع او، اینطوری چیزه. پس ما باید مخلوق اول باشن و جا دور، اینها دیدم بنده، جا دور. دور چیه؟ برای اینکه اول باید اونها باشن که علم تابع اونها باشه. اگه باید اول اونها باشن، باید مخلوق باشن، خلق شده باشن. خلق که شدن بی علم، بدون علم خلق شدن، بدون آگاهی و علم به اینها خلق شدن، یا با علم. اگر با علم که پس علم نشد تابع، ولی اینها شدن تابع، علم مقدم. اینها رو این آقایون میدونن، این حرفای اینطوری را به این اندازه ها را، اینا پدر جد این حرفا هستن. اما علم تابع معلومه میخواد بفرماید که به اقتضای عین ثابت این اسما، این اعیان، این اشیا، این بهشون میدهن. بله، مثل این که بله فرزند میخواد بره بله دو تا سه تا مثلا فعلا، گرچه تنزیه تشبیه خیلی وقت نمیده چون کسرت در خارج متعین هست، میبینی که این فرزند چی میخواد، اون فرزند چی میخواد. بفرمایید مریض، چند تا مریض آمدن پیش یه طبیبی، اینجا این علم طبیب تابع این معلومه، یعنی این چی میخواد باید بهش بده، مطابق خواسته او بهش میدهد. و اعیان ثابته ای که در مکمن ذات به اقتضای عین ثابتشون، زمین میگه من باید اینجا باشم، رو علم الهی حق در نظام هستی علم عنایی، زمین یعنی این و جاش این، هوا یعنی اون و جاش اون، آفتاب یعنی اون و جایش اون. اینها مطابق علم عنایی و چینش نظام هستی به علم ربوبی در جا خودشون قرار میگیرن. این معنا رو میفرمایه علم تابع معلومه، یعنی در چینش نظام هستی هر کلمه باید در کجا قرار بگیره، اون در اونجا قرار میده. البته قدرتش مقدمه، علمش مقدمه، علم عنایش سبب همه این حرفا. علم تابع معلومه، بله معلوم هستن اعیان ثابته به اقتضای خاص خواهششون، خواستهشون، تقاضایی که دارن، اونطور به ایشون وجود و رتبه و صفت و موقعیت عطا میشه. عقل اول نمیشه بیاد عقل اول رو بفرمایید که با وصف عنوانی عقل اول، با وصف عنوانی نفس کل، نمیشه نفس کل را بفرمایید که بوده باشه مثلا نفس زید، راه نداره. نفس کل یعنی اون که متعلق است به کل، اقتضای طبیعت نفس کل اینه و مطابق خواسته نفس کل در چینش نظام هستی باید در موطن خودشون قرار بگیرن. این معنا را در این کتاب پیشتر داشتیم، باز هم مکرر عنوان میشه، بحثش پیش میاد باز مفصل، که علم تابع معلومه، نه اونطوری که یه نفر آدم مبتدی خیال کنه و بگیره چیز بنویسه چی کار کنه. اینها که خیلی همه پیش پا افتاده است، به اینها شأنشون عجل از اینه که بخواد مثلا یه کسی تو این اندازه برای تحمیل کنه که شما اینقدر رو حلیتون نشده. فیکون العلم تابع للمعلوم به هاذا الاعتبار، به هاذا، نه به اعتبار ایجادی، نه به اعتبار ایجادی، اون که علم عنایی علت همه است و همه تابع علم است. فاذا عرفت ذلک فنقول،